به بررسی پروتکل‌های صهیونیسم یا همون منشور تصمیمات رهبران صهیونیسم می‌پردازیم و برنامه‌ها و اهداف پیدا و پنهان اونها رو بررسی می‌کنیم. در برنامه امروز پروتکل 13 و 14 رو بررسی می‌کنیم و در این باره از سخنان پژوهشگر مسائل صهیونیسم جناب آقای بختیاری زاده بهره خواهیم برد.
ان شاء الله همه ریشه‌های فساد از همه بلاد مسلمین کنده بشد و این ریشه فاسد اسرائیل از مسجد الاقصی کنده بشد و ان شاء الله تعالی با هم بریم و در قدس نماز وحدت بخوان.
صهیونیسم نابود است، اسلام ما پیروز است.
صهیونیست‌ها معتقدند چنانچه مطبوعات و رسانه‌های دنیا در اختیار ما قرار بگیرن، از این طریق میتونیم ذهن و فکر غیر یهودیان رو به تسخیر خودمون در بیاریم و اونها وقایع جهان رو از پشت عینک‌های رنگینی که ما به چشم اونها میگذاریم میبینن. بله همراهان گرامی، این یکی از مهمترین رازهای سیطره غیر آشکار صهیونیسم در جوامع مختلف دنیاست.
آشنایی با اهداف و برنامه‌های پیدا و پنهان صهیونیسم در برنامه دسیسه.
دو عنصر مهم در پروتکل 13 مدیریت افکار عمومی از طریق رسانه‌ها و نژادپرستی صهیونیست‌هاست. در این پروتکل مثل چند پروتکل دیگه، صهیونیست‌ها به لزوم سلطه بر رسانه‌ها و مطبوعات در راستای اهداف خودشون تأکید می‌کنند و همچنین به ضعف و ناتوانی دیگر نژادها و ملت‌ها اشاره و خودشون رو نژاد برتر معرفی می‌کنند. جناب آقای بختیاری‌زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم، درباره پروتکل 13 توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این برنامه به بررسی محتوای پروتکل 13 صهیونیسم خواهیم پرداخت. یکی از عناصر پروتکل 13 که به صورت کلی به مدیریت افکار عمومی پرداخته است، آن است که صهیونیست ها باید مدیریت محتوای رسانه ها را مد نظر قرار دهند. ما درباره نقش صهیونیست ها در رسانه ها و تأکیدی که آنها بر مدیریت رسانه ها داشته اند به تفصیل سخن گفته ایم، اما در اینجا باز به این نکته به کوتاهی اشاره می کنم که بسیاری از رسانه های بین المللی تحت تأثیر منافع صهیونیست ها اداره شده است و صهیونیست ها همواره تلاش کردند از رسانه ها برای شکل دهی به افکار عمومی استفاده کنند. یکی دیگر از عناصر پروتکل 13 که به وضوح قابل مشاهده است، تحقیری است که نویسندگان این پروتکل نسبت به توده ها، به ویژه توده های غیر یهودی، از خود نشان داده اند. به عنوان مثال این نکته در پروتکل 13 ذکر شده است که توده ها از نعمت تفکر مستقل بی بهره اند. این نگاه تحقیرآمیز به ویژه آنگاه که صهیونیست ها با ملت های دیگر از جمله ملت‌های مسلمان روبرو شده اند کاملاً قابل مشاهده بوده است، تا جایی که این نگاه تحقیرآمیز به نوعی نژادپرستی تبدیل می شود. اینکه صهیونیست ها بدون رعایت موازین اخلاقی و بین المللی به کشتار مسلمانان و عرب ها پرداختند، فلسطینیان را به اجبار از سرزمین‌های اشغالی بیرون کردند، از همین نگاه تحقیرآمیز و نژادپرستانه نسبت به مسلمانان و عرب‌ها نشأت می‌گیرد. به علاوه باید به این نکته توجه داشته باشیم که به صورت کلی یکی از مشخصه‌های صهیونیسم همین جداسازی و ایجاد تفاوت و قائل شدن تفاوت میان یهودیان به عنوان یک نژاد برتر و دیگر تابعان و پیروان ادیان دیگر به ویژه و به طور خاص مسلمانان و عرب هاست.
این اسرائیل اوهن من بیت العنکبوت.
بررسی نژاد پرستی، خشونت، تهاجم و سلطه در منشور صهیونیسم با برنامه دسیسه.
صهیونیست‌ها در پروتکل 14 به بیان راهکارهای تسلط بر توده‌ها می‌پردازند و نابود کردن ادیان دیگر را یکی از راهکارها معرفی می‌کنند. موضوعی که آقای بختیاری زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم، درباره اون توضیح می‌دهند.
در پروتکل 14 این مسئله تسلط بر توده‌ها و راهکارهای این تسلط همچنان برجسته می‌شود. یکی از نکات پروتکل 14 اشاره به این موضوع است که یهودیان وقتی قدرت را در دست گرفتند به نابودسازی ادیان دیگر می‌پردازند. هرچند یهودیان و صهیونیست‌ها هنگامی که بر فلسطین مسلط شدند در راستای منافع خود تلاش کردند هویت عربی فلسطین را تغییر دهند، اما در طول یک قرن گذشته علارغم همه فشارهایی که صهیونیست‌ها برای نابودی اسلام و برای اسلام زدایی از سرزمین‌های اشغالی انجام داده‌اند، مسلمانان همچنان پایبند شعائر دینی باقی مانده‌اند و هیچگاه اسلام خواهی میان مسلمانان مناطق اشغالی افول نکرده است. تا جایی که به تحقق این ایده باز می‌گردد، یهودیان و صهیونیست‌ها در اسلام زدایی و در نابودی دین اسلام نتوانستند موفقیتی کسب کنند. به علاوه در بخشی دیگر از پروتکل 14 به این نکته اشاره شده است که یهودیان ملت‌ها را به تغییر حکومت‌های خود وادار می‌کنند و این موضوع سبب خواهد شد که حکومت‌ها آنچنان دچار ضعف شوند که حکومت یهودیان را بپذیرند. به یاد داشته باشیم این پروتکل‌ها زمانی تنظیم شده است که یهودیان فاقد یک سرزمین مشخص هستند. در این راستا تلاش شده است تا راهکارهای تسلط بر سرزمین‌های دیگر طراحی شود. ما در برنامه بعد در تکمیل مباحث این پروتکل بیشتر با شما سخن خواهیم گفت.
دوستان همراه، به پایان برنامه امروز دسیسه رسیدیم. از اینکه این برنامه رو شنیدید از شما سپاسگزاریم و تا مجالی دیگه همتون رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
سال جدید من امسال خیلی متفاوت شد. با اینکه شهر آدم‌ها شهر سال عید و عید دیدنی داشتن، من سر از اینجا درآوردم. اینجا بیمارستان گاندیه. میگن 2 روز بعد از شروع جنگ موج انفجار اینجا رو میگیره. طبقات مختلف بیمارستان بخشای درمانی متفاوتی داشت، ولی اصل قضیه توی این طبقه بود. طبقه نهم. اینجا پدر مادرها استرس، نگرانی، امید و آرزوهای زیادی رو حس کردن. پدر مادری که به سختی بعد مدت‌ها به آرزوشون میرسن. هزاران سلول که هر کدوم قرار بود زندگی رو بسازن توی تنگای جنگ نگهداری می‌شدن و روی هر کدومشون هم اسم مادرشون نوشته شده بود. اینا هم پرونده‌هاشون بود. بعد از انفجار همه مادرها جمع شده بودن جلوی در بیمارستان و هیچ کدوم مطمئن نبودن که سیسمونی که برای بچه‌هاشون با ذوق خریده بودن به دردشون میخوره یا باید بریزن دور. حالا شاید فکر کنید فقط پدر مادری آرزو به دل بودن که ما این حمله آسیب خوردن. باید بگم نه. این کارت یه پزشک بود که احتمالاً 10-20 سال درسونده بود که به اینجا برسه و کلی هم خرج کرده بود که برای خودش مطب بزنه. یه گوشه داروایی بودن که احتمالاً بود و نبودشون خیلی مهم و حیاتی بود، اما الان دیگه نصفشون زیر آوارن. اینجا هم پرونده و نوبت های آدم عادیه که امید به درمان داشتن. حتی وقتی این نفر که شیمی درمانی داشت برای امروز بود. اینا هم دستگاهی بودن که میلیاردها هزینه‌شون بود و کاربردشون توی سلامتی آدم های عادی تاثیر داشت. میگن اسرائیل و آمریکا به کمک ایران اومده بود. فقط این یکی کمکش خیلی هزینه برامون تراشید. جز از هزینه هم رویای چندین آدم رو ساعت بودن 8-40 دقیقه شب به نابودی کشید. هنوزم باید باور کنیم کمکمون میکنه. به امید روزای خوب.
روایت روزهای جنگ.
آسمان می شکند، صدای انفجار تلخ، اما ملت نمی شکند. ایستاده ایم برای ثابت کردن، برای این که بدانند در باریان شیطان نجوا کردند با زر و زور و فریب. پنداشتند نرمش می آوریم، پنداشتند می شکنیم. نمی دانستند قریب سپاهی از هر توطئه است و خدا یاور ایستادگان. ما همانیم که بودیم، محکمتر، پایدارتر، با دلی که از خون شهدا گرمتر از همیشه می تپد. صدای انفجار می آید، اما ما نجوای شیطان را در قریب الله اکبر محو می کنیم. ایستاده ایم تا همیشه.
شما شنونده صدای جمهوری اسلامی ایران هستید و ما همراه شما هستیم در ادامه با برنامه‌های مختلف و همچنین تحلیل و بررسی خبرها. 0910-899-45-05 رو هم فراموش نکنید. میتونید از این طریق برای ما پیام صوتی ارسال بفرمایید، ما حتما صدای شما رو پخش میکنیم. یک جمله در دفاع از ایران و برای ایران برای ما بگید. اما آقای مسعود پزشکیان پیامی رو خطاب به مردم آمریکا منتشر کردن. رئیس جمهور در این پیام به نکات مختلفی اشاره کرده، از جمله این که ایران هیچگاه به دنبال جنگ نبوده، هیچگاه به دنبال آسیب زدن به مردم آمریکا نبوده است و نکات مهمی رو در این پیام گفتن و گفتن آیا قتل عام کودکان بیگناه، تخریب مراکز داروسازی برای سرطان و یا زیاده‌گویی مبنی بر بمباران یک ملت و بازگرداندنش به عصر حجر منفعتی جز تخریب هرچه بیشتر تصویر جهانی آمریکا دارد؟ چون همچنین گفتن آیا غیر از این است که آمریکا به عنوان نیروی نیابتی اسرائیل و با تحریک این رژیم پا به این تجاوز گذاشته است؟ آقای پزشکیان در این پیامشون همچنین عنوان کردن آیا غیر از این است که حالا اسرائیل تصمیم گرفته تا آخرین سرباز آمریکایی و آخرین سنت مالیات آمریکایی با ایران بجنگد، هزینه ها را به ایران، کشورهای منطقه و آمریکا تحمیل کند و خود را در حاشیه امن قرار بدهد؟ آیا واقعا امروز در فهرست اولویت های دولت ایالات متحده اول آمریکاست؟ این گزاره اول آمریکا رو که عنوان کردن، آقای عراقچی هم در توییتشون در چند ساعت گذشته پیرامون صحبت کردن. ترامپ واقعا با این شعار در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رأی آورد و مردم آمریکا بر اساس همین گزاره بهش رأی دادن که او قرار است آمریکا رو در اولویت قرار بده، بازگرده به داخل آمریکا، مداخله های بیرونی رو کاهش بده. اما حالا آمریکایی‌ها دارن میبینن که یک جنگ بزرگ به راه انداخته با هزینه های بسیار و به تحریک اسرائیل و بر اساس خواست نتانیاهو. شما همچنان ما همراه ما هستید در صدای جمهوری اسلامی ایران و احمد یوسفی همکارمون هم به ما پیوست. احمد جان، وقتی نگاه میکنیم به این دوتا در واقع پیامی که منتشر شده، هم از سوی رهبر معظم انقلاب که دعوت کردن از مردم برای کاشت درخت و هم نکات دیگری داره در پیامشون و هم پیام آقای دکتر پزشکیان که خطاب مردم آمریکا بوده و با مردم آمریکا صحبت کردن، تو چه نکات اضافه در واقع در مورد این پیام ها داری که میتونی برای ما بگی؟
آره منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همچنین مردم عزیز. دو تا پیام مهم همین یک ساعت اومد که همونطور گفتیم.
بله.
پیام رهبر معظم انقلاب در روز طبیعت و درختکاری، این سنت حسنه بود که اگه خاطر باشه رهبر شهیدمون هم داشت. بله. برای درختکاری و حالا آیت الله مجتبی خامنه‌ای هم دقیقاً خواسته همین سنت حسنه رو ادامه بده. خب پیام خیلی خوبی هست، اون زمان تو اصفهان بود، الان حالا روز طبیعت هم هنوز درختکاری. بله. تو خیلی از جاهای ایران منطق داره، بعضی درختای خیلی خاص رو میشیم بکاریم از ثمر خواهد داشت، امیدواریم این سنت زنده بشه. بعد اشاره هم کرده بودن که به ماجرای مدرسه شجره طیبه که امریکا باعث شهادت بچه‌ها شده بود، این موضوعی که تو صحبت‌های رهبری بود من دیدم تو صحبت‌های رئیس جمهور هم بود.
بله.
ماجرای مدرسه شجره خیلی نمادین شده برای ایران.
بله.
و هم از نظر نظامی خب دیدیم که هیچ توجیهی نداشت، ارتش امریکا پذیرفت این کارو کرده، بعد خواستن.
بله.
یه جوری به قول معروف بگن که خطای هوش مصنوعی بوده. من حتی دیدم رسانه‌های ضد انقلاب خواستن جنایت امریکا رو کم کنن، گفته بودن که خب این هوش مصنوعی بوده، یه کاری کرده به دولت امریکا ربطی نداره. خب این که واقعا از اون حرفای عجیب غریب بود که زده بودن. اما در صحبت‌های آقای رئیس جمهور هم دوباره تاکید شد، من صحبت‌های آقای رئیس جمهور می‌دونم زبان خب انگلیسی منتشر شده است.
بله.
بعد ترجمه شد و اینها، و به نظرم وقت کنن مردم بخونن خیلی خوب داره، یک پیامی از اون جنس پیام‌های نرم جمهوری اسلامی.
بله. دقیقاً.
آره زبان گویای داشتیم. رهبر انقلاب، رهبر شهید اونم چندی بار از این پیام‌ها داده بودن. من یادمه که حتی می‌خوام بگم عبتر اینجوری بهتره بگیم.
بله.
این سنت هستنه رو امام خمینی تو ماجرای گورباچوف که یک نامه زدن به شوروی،
پیش بینی تاریخی هم کرد.
آره. بعد از اون رهبر معظم دو سه بار سر ماجرای شارلی ابدو و داعش تو اروپا.
بله.
چند کار انتحاری کرد و اینها. یادمه که رهبر معظم سال 93 96 اینا دو تا نامه اینجا زدن، با مردم اروپا و امریکا صحبت کردن که
درست.
اسلام با تروریسم مخالفه، حرکت‌های داعش به اسلام اصلی ربطی نداره، و بعد به نقد حرکت دولت‌های غربی برداختن که چرا اونها اصرار دارن اسلام حراسی رو گسترش بدن، ما با مردم کشورهای اروپا و آمریکا مشکل نداریم. دوباره این تو ادبیات آقای پزشکیان هست.
خب این یه بخشی از دیپلماسی عمومی دیگه، وقتی با مردم یک کشوری که در حال جنگ با تو هستن و میدونی که بر اساس نظرسنجی هم مردم آمریکا بخش زیادیشون مخالف این رفتار ترامپ و تصمیم ترامپ هستن و به ویژه مخالف نتانیاهو هستن. همین الان مل گیبسون کارگردان مشهور آمریکایی، من الان دارم میبینم یه توییتی زده و گفته اگر جهان خواهان صلح است باید علیه اسرائیل متحد شود. یعنی یه فشاری هم آورده از این جهت که افکار عمومی داخلی آمریکا رو ببره به این سمت. یه آدم شناخته شده مثل مل گیبسون به عنوان کارگردان. خب این نشون میده که اون دیپلماسی عمومی میتونه خیلی موثر باشه. آقای دکتر پزشکیان برای همین چنین پیامی رو خطاب به مردم آمریکا، اونم با زبان انگلیسی منتشر کرده و سعی کرده این دیپلماسی عمومی و کانال مستقیم و گفتگو رو باهاشون برقرار کنه. در سوی مقابل ترامپ هم سعی میکنه با مردم ایران صحبت کنه، ولی انقدر پیامش دوچار اعوجاج، دوچار تغییر و تردید و اینهاست که من دیدم امروز سی ان ان یه گزارشی منتشر کرده بود، گفته بود جالبه.
خب.
یعنی سی ان ان چیزی که سی ان ان گفته بود رو واقعا هیچ کی نگفته تا حالا. امروز سی ان ان یه گزارش منتشر کرده بود، گفته بود که پیام‌های متناقض دونالد ترامپ باعث شده که نیروی نظامی آمریکا هم دچار سردرگمی شه. نیروی نظامی آمریکا،
این فرماندهانی که زیر دست ترامپ هم نمی‌دونن کدوم طرحو داره پیش می‌بره. این سنت گفتی پیام دادن، آره اونورم بوده. اون آمریکایی‌ها معمولاً پیام‌های نوروزی برای ما چند سال می‌فرستن، دوره اوباما بود یا دوره ترامپ هم بود. یه سفره هفت سینی هم تو کاخ سفید پهن می‌کردن و این کارا بود. حتی نتانیاهو چند بار پیام داده بود، بعد اون وسط سعی کرده بود دو سه جمله فارسی هم حفظ کنه بگه. این روشی هست که در سیاست هست که دیپلماسی عمومی میگن.
به طور کلی پیامی که آقای دکتر پزشکیان منتشر کرده به نظر من از زاویه مهمی داره.
آره،
با مردم آمریکا صحبت میکنه. آره، میگه ببین پول مالیات شما داره خرج یک جنگ انتخابی و غیر ضرور میشه. نتانیاهو کشور شما رو به این جنگ کشونده. آمریکا به عنوان نیروی نیابتی اسرائیل داره عمل میکنه. آره، در این پیام گفته شد. اینم آره، خیلی گزاره مهمی هستش.
اگر پایگاه نظامیتون اطراف کشور ما مستقر شده و آیا از خودتون بگوشت اینا برای چی اینا مستقر کردن؟
بله.
بعد یکم تفکیک کردن بین مردم و دولت.
بله.
خیلی مهم این تفکیک ما از اول انقلاب هم داشتیم. من یادم امام شهید بودم در دوره ریاست جمهوریشون رفته بودن نیویورک.
بله.
در شهریور ماه که هست میرن مجمع عمومی. آقای خامنه‌ای هم رفته بودن اونجا، دقیقاً گزاره اصلی ایران این بود که ما با مردم آمریکا میتونیم صحبت کنیم، چون پیام ما فطری آزادی خواهان است و مخاطب بین المللی داره، اما دولت آمریکا ماجراش جداست. این در صحبت آقای پزشکیان خیلی پررنگ بود، فکر کنم ارزش صحبت داشت. خبر دیگه هم خیلی زیاده، نمیدونم دقت کردی الان.
آره، توی بحث نظامی و جنگی هم خب ما خبرهای زیادی رو داریم میبینیم درباره اثرگذاری موج جدید حملات ایران که به سمت
سومش
آره، به سمت نقطه زنی بیشتر با تکیه بر اشراف اطلاعاتی رفته و خود این مسئله باعث شده که آسیب‌های که داره وارد میشه آسیب‌های خیلی دقیق‌تری باشه، یکی یکی هم داره منتشر میشه در رسانه‌های خارجی.
من این خبر از اسرائیل بگم، از حزب الله. حزب الله ظاهرا امشب برای اولین بار موشک اسکات دی شلیک کرده که کلاهت یک تونی داره. خیلی بله. مهمه، یک پایگاه مهم در شمال شرق غزه سقوط کرده، اونجا رو زده. یک موشات اسکات دی، از اسکات بی که اسکات بی رو ایرانی ها خیلی میشناسن چون ما در دهه 60 از اون استفاده کردیم، 300 کیلومتر داره. اسکات دی خیلی بزرگتر هست، یک تن سر موشکش حزب الله. میدونید در چند روز گذشته تانکای خیلی زیادی رو زده با پهپادهای انتحاری و به قول معروف یک جوری ماشین جنگی اسرائیل رو تو خاک لبنان در جنوب لبنان زمینگیر کرده. حالا یه چیزی دیگه به قول معروف رخ نموده،
از لای مختلف جبهه مقاومت دارن به تدریج حالا همراه ایران میشن و در واقع اون قدرت مقاومت رو به اسرائیل نگاه نشون میدن، کما این که این میتونه خیلی اثرگذار باشه روی ساکنان اراضی اشغالی. این که میگویند حالا آژیر پشت آژیر، حالا این وقتی حملات خیلی متعدد میشه قطعا میتونه فشارهای زیادی بیاره. نکاتی هستش که حالا رسانه‌های خارجی به ویژه خود شبکه 12 اسرائیل هم میگه مثلا وقتی در یک شبانه روز با حملات متعدد ایران و حزب الله بیش از 7 بار 8 بار میرن داخل پناهگاه، خیلی اثرگذاره، خیلی سخت
روانی جامعه رو مستعصل میکنه. حتی من دیدم تصویر دیدم دو سه روز گذشته اومد که از جنوب اسرائیل صحرای نقب بخوام وارد صحرای سینا بشن. خیلی جالب. میدونین که جنوب اسرائیل جای خیلی کم جمعیتیه، یعنی فقط بندر ایلات اون پایینه که جمعیت داره، بعد این چسبیده به صحرای سینا که همسایه مصرن میشن از اونجا و تو صحرای سینا جمعیت زیاد نیست. اینا از صحرای نقب اسرائیل جمعیت انبوه، چه تصویر خودشون گرفته بودن با گوشی‌های موبایلشون.
بله. اصلا فیلمایی که داره منتشر میشه، رویترز هم همین چند شب گذشته من دیدم تو فضای مجازی خودش منتشر کرده بود، حاکی از این بود که موشک‌های ایرانی بدون هیچ مانعی
بله.
و بدون اینکه مقابله بشه باشون از توی در ساختار پدافندی اسرائیل دارن به
آره.
اهداف اصابت میکنن.
بالای 80% خودشون اعتراف کرده بودن.
هارتس گفته.
آره، 80%.
گزارش هارتس بود، گفته بود که نرخ برخورد موفقیت آمیز موشک‌های ایرانی از 30% رسیده به 80%. آره. برای همین ایران هم تعداد موشک‌هاش رو کاهش داده، چرا که میدونه دیگه نیازی نیست به موشکشلی که موشک‌های اولیه برای پیش کردن اون پدافند. ولی خب امروز
متفاوت بود،
بسیار زیادی
فکر کنم 10 تا موشک بالستی گفته بود حداقل از سمت ایران اومده و در یک موج حمله خیلی عدد بالایی. و یکی هم صبح بود البته این گفته بود که امروز شدیدترین حمله از روز اول جنگ بوده ایران، همزمان که گفتیم حزب الله هم شدیدترین حمله داشته. فکر می‌کنم یه برنامه‌ریزی کاملا منسجمیه که قبل از سخنرانی مهم ترامپ که گفتن فردا صبح حدوداً 4:30 صبح احتمالاً همهمون خواب باشیم اون موقع صبح که بیدار بشیم ابتدا عمل خبرها چک کنه.
احتمال خیلی گمانه زنی هستش درباره اینکه ترامپ میخواد درباره چه چیزی
صحبت کنه.
یکی این هستش که قطعاً میخواد این جنگ رو توجیه کنه برای افکار عمومی، با توجه به اینکه CNN و آکسیوس هر کدومشون نظرسنجی که منتشر کردن میگه محبوبیت ترامپ به زیر 40% سقوط کرده. خب این قطعاً میاد گام اول، قطعاً میاد برای اینکه توجیه کنه بگه چرا من حمله کردم. اگرم میخواد حالا فرصت بیشتری بگیره برای اینکه این حملات رو ادامه بده، چرا که نتونسته اون امتیازایی که میخواست رو از ایران بگیره، این رو هم به شکلی سعی میکنه با افکار عمومی آمریکا مطرح کنه و فشارها رو بر خودش کم کنه. ولی واقعیت اینجاست، روزنامه لوموند مال فرانسه گزارش رو امروز منتشر کرده بود و گفته بود که بازارها دیگر حرف ترامپ رو باور نمی‌کنن.
آره
خب وقتی که بازارها دیگر حرف ترامپ رو باور نمی‌کنن، یعنی فشار اقتصادی در غرب کاملا داره محسوس میشه.
منطق اقتصادی از بین رفته دیگه.
آره و این خود این نشون میده که شاید صحبت‌های دونالد ترامپ هم برای افکار عمومی آمریکا احتمالاً بی اثره و در افکار عمومی آمریکا این جنگ خیلی جنگ ضروری نبوده.
آره.
که بخواد منطقی
باشه. نشده.
آره مثلا ترامپ بخواد ترامپ بیاد صحبت کنه بگه من به این دلیل حمله کردم. همشون میگن نه این جنگ انتخابی و غیر ضروری بوده. کما اینکه هیچ کدوم از این مقامات اروپایی تو این چند وقت با این جنگ همراه نشدن دیگه. از استایمر گرفته، از اشتامایه در آلمان گرفته، مکرون. از مکرون در فرانسه گرفته، هیچ کدوم همراه نشدن. تو ایتالیا هم همینطور، اسپانیا آقای سانچز که اصلا دیگه به عنوان نخست وزیر اسپانیا خیلی مواضع تندی اتخاذ
تندی گرفته. حتی من دیدم که یه طرح هم هست که ممکنه میگن اون ایده که همیشه میگن ترامپ یهو در اوج خداحافظی میکنه، یهو بگه من پیروز شدم کنار کشیدم. شبکه کان اسرائیل که دیگه معروفه که سیاست‌های کلان اسرائیل رو میگه، یه مطلبی همین بعد از اون نوشته بود و گفته بود نگرانی‌های توی اسرائیل هست که ممکنه ترامپ به دستاوردهای جنگ با ایران قناعت کنه و پایانش رو اعلام کنه. همزمان دقیقاً 180 درجه مخالف اینم مطلب من دیدم که ممکنه شروع مرحله تندتری از جنگ رو اعلام کنه، به خاطر که بگه من دیگه آخر مرحله دارم پیروز میشم، ضربه آخرم بزنم. ببین هر دو روایت هست واقعا.
ببین دو تا نظریه در این باره وجود داره. یک بحث تشدید حملاته، یک بحث تصاعد حملات، یعنی حرکتی که بتواند منجر به این شود که اتفاقات بزرگتری مثلا هم بخوره. تشدید یعنی اینکه هم تعداد حملات بیشتر بشه، بعضی از چیزایی که الان داره میزنه زیر ساخته اینا رو خیلی مثلا با تعداد بیشتری بزنه. ولی بحث تصاعد یعنی بحران و تنش، یعنی مثلا بحث نظامی رو زمینی رو مطرح
کنه.
آره آره. خیلی مهمه. خب تو این مدت نشون داده که خیلی نمیشه پیش بینی کرد و این تناقض در رفتارش اتفاقا نشون دهنده قدرت نیست، نشون دهنده ضعف. ولی یه نکته‌ای که وجود داره این هستش که ترامپ در این چند روزه، در این چند هفته از هر گونه تصمیم و رفتاری که منجر به تصاعد بحران بشه کمی خودداری کرده. بحث اصلویه که بعدش گفته که تکرار نمیشه. خب
بحث فولاد هم داشتیم البته. آره نه
فولاد،
بگیم.
فولاد میشه گفت یه صنایع غیر نظامیه که حالا در راستای تخریب بیشتره زیر ساخته ایرانه. آره. ولی اون واکنش تند ایران رو اینجوری است کرده که به دنبال نداره.
همین سر این خیلی بحث که ایران باید واکنش تند نشون میداد نمیداد یا امشب قراره بده. حتی من دیدم گفتم بعد منتظر دو سه روز بعدش باشه.
صنایع غیر نظامی رو داره میزنه، ولی خب مثلا اصلویه واکنش ایران خیلی تند بود و اون به این رسید که دیگه نباید تکرار بشه.
خیلی خوب بود واکنش
ایران. بحث هم زیر ساختای در واقع نیروگاه های بر رو هم ایران واکنش نشون میداد. خب ترامپ دیدیم که تمدید کرد. بحث زمینی هم از اون موضوعاتی که میتواند مثل یک دینامیت در این عرصه عمل کند، به یک باره تنش رو چندین برابر کنه. خیلی میگن
که زمین هم دو سه الگو داره. نمیدونم حتما دیدی تو رسانه.
بله.
یکی جزیرهای ماست که معمولا عمدن خارک اسم برده میشه یا قش، معمولا میگن ممکنه چون قش به علت نزدیکیش به تنگه، خارک هم خب به خاطر نفتیه.
یه چیزی هم من بگم در مورد مذاکرات با تغییر جی دی ونس خب شرایط براش به گونه ایه که چون چشمم دوخته به انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا و حالا خودشو از لحاظ سیاسی جی دی ونس چند پله بالاتر از تمام مردانه و حلقه دور ترامپ میدونه. آره اصلا نه میگه یعنی من اصلا خیلی سیاست مدارترم اینم، یعنی جملاتش رو اینیو کنی قبل از اینکه بیاد معاون اول ترامپ بشه خودشو خب خیلی آدم جداتری از اینا میدونه و لول خودشو خیلی بالاتر میدونه. به شکلی به نظر
میاد میونم اینجوری وزیر خارجه هم این دعای
آره، میداره. هر دوشون حالا بیشتر جدی واس به دنبال این هستش که خیلی تنش رو گسترش نده.
نه.
چون عواقبشو میدونه برخلاف برگزیت و ویتکاف و کوشنر. خب بریم سراغ بخش خبرها، خبر رو بشنویم برمیگردیم.
آره یه MQ9 هم زدیم آخرین خبر.
حالا دوباره بازم صحبت.
آره بازم.